و حالا میخواییم همراه بشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون جناب حجت الاسلام گودرزی. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر. میلاد حضرت عیسی سلام الله علیه رو به همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو قرآن تبریک عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک میگیم جناب آقای گودرزی و خدمت شنوندگان عزیز. عرض کردیم که مهمترین بخش سوره مبارکه مریم اشاره داره به سرگذشت برخی پیامبران الهی از جمله حضرت عیسی علیه السلام و توضیحات خوب شما رو در خصوص این پیامبر الهی میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نام مبارک حضرت عیسی علیه السلام یکی از اسامی پرتکرار در قرآن کریمه. خدای متعال زیاد راجع به حضرت عیسی علیه السلام با ما صحبت کرده.
بله،
25 مرتبه به عنوان عیسی و 13 بار به عنوان مسیح تو قرآن خدا از این پیغمبر خوب و بزرگ خودش یاد میکنه و ظاهرا هر دو اسم و لقب از طرف خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام هدیه کردن. من چند تا نکته که در واقع از بعض آیات قرآن درباره زندگی حضرت عیسی علیه السلام هست رو خدمت همه شنوندگان خوب و عزیزمون تقدیم میکنم.
بله.
نکته اول این که همه عزیزانم میدونن که تمام پیامبران از طرف خدای متعال بودن، در واقع یک سلسله نبوت رو تشکیل میدادن، یک مأموریت واحد داشتن، اما بر اساس شرایط زمان و مکان گاهی وقتا تو احکام در واقع مسائل دینیشون با هم مختلف بود. واسه همین ویژگی مشترکی که همشون داشتن علاوه بر بحث بیان توحید و بحث بیان معاد این بود که همه انبیا نسبت به انبیاء قبل از خودشون مصدق بودن، یعنی تصدیق میکردن.
بله.
مثلا حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کرد حضرت موسی علیه السلام رو و نسبت به پیامبران بعد خودشون مبشر بودند، یعنی بشارت میدادن که بعد از من مثلا پیامبر بعدی این پیامبر بزرگواره و همه انبیاء الهی بشارت دهنده پیغمبر خاتم بودند و همه میگفتن که مردم منتظر باشید، او موعود عالم هست و بهترین بنده خداست که به زودی خواهد اومد و همه انبیاء در واقع زمین ساز در واقع پیامبر خاتم بود.
بله.
خب حضرت عیسی علیه السلام این دو تا ویژگی رو داشت. در عین این که حضرت موسی علیه السلام رو تصدیق می‌کردند، اما نسبت به یه سری مسائلی که تو پیروان حضرت موسی علیه السلام پیش اومده بود، خب هشدار می‌دادند، چون می‌دونید بعضی از در واقع کسانی که آدم‌های خوبی نبودند دیگه، اومدن تو دین حضرت موسی علیه السلام تحریف ایجاد کردند.
درسته.
در واقع به قول خودمون یه کاسبی به راه انداختن از دین حضرت موسی علیه السلام، خب و انحرافاتی ایجاد کردن. حضرت عیسی علیه السلام با این انحرافات مبارزه کردن و در این حال خدا یه سری مأموریت‌های جدید هم بهشون داد. رو همین جهت بود که خب بعضی از همین یهودی‌ها با حضرت عیسی علیه السلام بد شدند و تصمیم گرفتن که حضرت عیسی علیه السلام رو در واقع به شهادت برسونن، که البته خدای متعال حضرت عیسی علیه السلام رو از دست اونها نجات داد. بعضی ها میدونید که بعضی از مسیحی‌ها تصورشون بر اینه که حضرت عیسی علیه السلام توسط یهودی‌ها به شهادت رسیدن، ولی بله. خدای متعال حضرت عیسی رو نجات داد. اما نکته دیگه که میخوام عرض بکنم یه نکته قشنگه. حضرت عیسی علیه السلام خب خیلی خدا تعریف ازش میکنه، ویژگی‌های عجیب غریبی براش میگه. خدا مادرش بشارت میده تو همین سوره مبارکه آل عمران، بشارت میده به حضرت مریم که یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. مریم ما تو رو بشارت میدیم به فرزند پاکی به نام مسیح که او آبرو داره هم در دنیا و هم در آخرت و او از مقربینه. و خب همین آیه که الان شما تلاوت کردید به حضرت موسی که خدا مثال میزنه در واقع برای پیغمبر ما که ببین پیغمبر موسی رو ببین، ابراهیم رو ببین، از جمله کسانی که خدا به عنوان ضرب المثل ازشون تو قرآن یاد میکنه حضرت عیسی. خب حالا چی شده اینقدر خدا حضرت عیسی رو دوست داره و اینقدر تحویلش میگیره؟ اگر عزیزان من دیشب خاطرشون باشه بحث معراج پیغمبر رو که مطرح کردیم، گفتیم یه کلمه بود سر تمام کمالات پیغمبر که خدا معراج رو هم به او هدیه داد، یک کلمه رازش بود. اون راز چی بود؟ سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. این معراجی که اتفاق افتاد به خاطر این بود که پیغمبر ما عبد مطلق خدا بود. حالا حضرت عیسی علیه السلام هم دقیقاً همینه. تو ماجرای به دنیا اومدنش، خب معجزه‌واریشون به دنیا اومد دیگه، بدون پدر به دنیا اومدن، خب مردم براشون سوال شد مریم چطور شده که تو مثلا یه همچین بچه خدا بهت داده؟ حضرت مریم مأمور به سکوت بود، اشاره کرد به فرزندش. مردم با تعجب گفتن که آخه مگه میشه با نوزاد حرف زد؟ اونجا حضرت عیسی علیه السلام با اعجاز شروع کردن صحبت کردن. مطلب مهمی که مطرح کردن همین بود، قال انی عبدالله، ای مردم من بنده خدا هستم و چون بنده خدا هستم، عبد خدا هستم، آتانی الکتاب، خدا به من کتاب هدیه کرده و جعلنی نبی، یا منو به مقام پیغمبری رسونده، منو به مقام برکت و مبارک بودن رسونده و همه کمالاتی که خدا به حضرت عیسی علیه السلام داد به خاطر این بود که عبد خدا
بسیار.
حالا درس مهمی هم که برای ما هست همینه دیگه، خدا جایزش رو تو دنیا و آخرت به بندگان خوبش میده.
بله.
حالا بتونیم بنده خوب باشیم.
انشالله. بس بندگان خوب خدا باشیم. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای گودرزی. مثل همیشه عالی بود. استفاده کردیم. یک بار دیگه میلاد حضرت مسیح علیه السلام رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک میگی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
زنده باشیم. منم تبریک عرض میکنم. انشالله به زودی زود هممون حضرت عیسی رو پشت سر امام زمان علیه السلام.
الهی آمین. انشالله که هموار بشه ظهور آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. باز هم مبارک باشه بر شما و همه دوستان. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. از آقای رمضان اسداللهی هم متشکرم که الان پیامکشون رو دیدم. بازم بهتون تبریک میگم دوستان خوبم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند قرآنی که بر پیامبر نازل شده عزتی است که هوادارانش شکست نمیخورند. در پناه قرآن باشین تا فردا انشالله. خداحافظ. ثم بارك وترحم وترفع برسول ظاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات 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 صلوات
بسیار ممنون و متشکرم از همکارانم در برنامه زنده برنا، سکا خانم کلانتل بزرگوار تهیه کننده و اجرای ارزشمند خواهر بزرگوارم سکا خانم گرجی. اما همچنان شنونده بخش دوم دوشنبه های رادیو قرآن هستید. حدیث بندگی به مدت 25 دقیقه تقدیم شما.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقومهم
حدیث بندگی. اولین روز اولین ماه سال 1316 است. مژده آمدن بهار با مژده تولد ابوالحسن یکی شده است. در خانه ای که سرای علما و اهل دین است، در فضای متبرکی که رساله دست نویس جد بزرگ خاندان هنوز خود نمایی می کند، ابوالحسن اولین گریه زندگیش را سر می دهد. اما خیلی زود با شنیدن صدای پدر آرام می شود. پدر در گوشش اذان و اقامه می خواند و این گونه است که از همان اولین دم جانش با کلماتی آرام می گیرد که تا آخرین لحظه حیات مایه آرامشش می شود.
این جانب ابو حسن علمی فرزند حاج حامد متولد کرج اشتهار
در یک خانواده علمی و مذهبی کامل تربیت شدند و بزرگ شدند. هم پدرشون آقازاده بود آیا شیخ احمد علمی که ایشون فرزند یکی از علمای بزرگ اشتهار بود، هم جدشون ملا ابوالحسن که او هم از علما بلکه باید بگیم که از مجتهدین زمان خودشون بودند و صاحب رساله بودن و هم داییشون از علمای بزرگ اونجا و دایی است عبدالله هستو که عموی ما میشه و داییشون میشه و هم پدر داییشون که حاجت آقا بوده از علمای بزرگ اونجا بوده و هم جد پدریشون و جد مادریشون همه از علما بودن. جد مادریشون ملا محمد اسماعیل بود که از مجتهدین سرشناس و بزرگی بود که منتهاش در اشتهار سکونت داشت.
میخواهد طلبه شود، انگار نیروی جسم و روحش را به سمت دیگری میکشد، نیروی قوی، طوری که خودش هم نمیفهمد کی آمده و در حوزه تازه تعمیر شده اشتهار زانو زده است. حوزه علمیه زادگاهش را دوست دارد. آیت الله شیخ یحیی تقوی اشتهاردی برایش مثل پدر است. او را یاد اجدادش می اندازد. ملا ابوالحسن مرجع تقلید زمان خود، ملا حبیب الله عسکری، شیخ موسی، همه عالمانی صاحب نام و صاحب کرامت. 3 سال را با شوق پیگیر صرف درس می کند تا عاقبت تصمیم بزرگش را می گیرد. میخواهد به قم برود.
در سنه 29 وارد حوزه علمیه اشتهار شدم و در سال 32 وارد حوزه قم شدم.
ایشون از سال 1329 در حدود 13-14 سالگی وارد حوزه علمیه شده. تا سال 1398 که مرحوم شدند قریب 70 سال به فراگیری علوم دینی و انتشار علوم دینی و یاد دادن دین خدا و احادیث و روایت انبیا و ائمه اطهار پرداختم.
هنوز نوجوان است که پایش به قم رسیده، سر از پا نمی شناسد. 1 سال را با همحجرگی جمعی از طلاب می گذراند تا بالاخره در سال دوم حجره‌ای در مدرسه حاج سید صادق می گیرد. حوزه علمیه قم مثل یک قلب تپنده است. کلام و وجود آیت الله العظما بروجردی جانی تازه به آنجا داده. پای درس خارج فقه او می رود. تمام وجودش سراپا غرق درس و خواندن است. آنقدر که بعد از 3 سال معمم می شود. لباسی که عاشقانه دوست می دارد. عمامه را آیت الله مشکینی بر سر او می‌گذارد.
حضرت آیت الله اعلمی یک شخصیت علمی و وارسته و شناخته شده در قم بود، چرا که درس آیت الله العظما بروجردی ایشون شرکت فرموده بودند. بعضی از جزواتی رو ایشون داشتن که با مرحوم آیت الله فاضلیان همدان وقتی بحثشون میشد و مباحثه میکردن، جزوات دست ایشون بود، اون جزوات که خودشون یادداشت کرده بودن. در درس عاشق مرتضی حائری فرزند مؤسس حوزه ایشون حضور فعال داشتن و از همه بالاتر در مسجد سلماسی ایشون در درس امام حضور فعال داشتن. از محضر آیت الله العظما نوری همدانی هم خصوصا در مباحث مثل شرح و تفسیر نهج البلاغه و مسائل کلامی، یک روز خودشون فرمودن من خدمت آقا شرح تجرید رو خوندم، در این حالی که در بعضی از درس‌ها رو مشترکاً محضر آیت الله بروجردی بودن.
در مدرسه فیضیه قم مدت‌ها با ایشون هم مباحثه بودیم، جلوی یکی از حجرات می‌شستیم اونجا بحث می‌کردیم. خوب یادم هست کتاب لمعه رو با ایشون مباحثه داشتیم و ظاهراً مقداری هم کتاب قوانین را. فرد خوشفکر، خوش استعداد، دقیق، دقت ایشون بسیار بسیار خوب بود. ایشون مدتی هم با مرحوم آقای مؤمن هم مباحثه بودن.
وقتی قم آمدن، قم هم مرتب در تلاش علمی بودن و اشعار بزرگتون که ارتباط با علما و بزرگان و اون دروس حوزه را کاملا از معقول و منقول خوندن و کامل اشعار بزرگتون که خودشون کشیدن بالا از نظر علمی،
این بزرگوار در مسیر علم و کسب فقاهت جز علمای خوب بودن، در دروس بزرگانی حضور داشتن.
ایشون مدارج علمی حوزه را تا حد اعلا گذرونده بودند و الحمدلله به درجه اجتهاد رسیدند و اجازه اجتهاد رو از علما و فقهای عصر حاضر من جمله امام خمینی دریافت کرده بود.
منظومه، کفایه، رسائل و مکاسب درس‌هایی است که از سپیده صبح تا شام مشغولشان است. می‌خواهد از جهان هم با خبر باشد. یک دور زبان انگلیسی نزد شهید بهشتی فرا می‌گیرد و درس خارج اصول که 7 سال بی‌وقفه دنبال می‌کند. پای درس مردی که حاج آقا روح الله می‌نامندش و شیفته درس اوست.
7 سال در اصول امام شرکت کردم و در قسمتی از فقه هم شرکت کردم و در دروس آقایان بعد از امام آیت الله کلپایگانی، سید محمد رضا و حاجی آقا عراقی، آیت الله عراقی و مرحوم آیت الله داماد، داماد مؤسس حوزه و مرحوم آیت الله مرتضی قائلی فرزند مؤسس حوزه.
درس مرحوم آقای سلطانی هم بودن، ایشون با هم بودیم. 35 یا 36 اومدیم درس مرحوم امام در مسجد سلماسی قم که ایشون هم اومدن اونجا.
بله، بعد از مرحوم امام ما عمدتاً در درس مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله عظمای داماد، استاد محمد داماد، آیت الله عراقی در درس این بزرگواران شرکت میکرد.
محضر مرحوم آیت الله بروجردی، درس آقای بروجردی در طول تاریخ نقطه عطف ایشون، صاحب ابتکار بودند، نوآور بودند در فهم احادیث، ظرف صدور حدیث رو مؤثر می دیدن، در اجتهاد دخیل می دیدن، در علم رجال نوآوری هایی داشتن. مرحوم آقای محقق داماد رضوان الله تعالی علیه، بسیاری از بزرگان ما، مراجع تقلید ما در درس ایشون حضور داشتن.
امام را تبعید کرده اند. حوزه ملتهب است. او هم همینطور. آرام و قرار ندارد. نمیتواند در برابر ظلم و استبداد خاموش بماند. میخواهند صفار هرندی و یارانش را به جرم ترور حسن علی منصور اعدام کنند. با روحانیون دیگر جمع میشوند و برای تحصن به منزل علما میروند. خودش راهی خانه آیت الله مرعشی میشود. رئیس ساواک قم میآید و با تهدید و فحاشی آنها را پراکنده میکند. غافل از اینکه قلبهایشان با هم متحدتر شده است. حالا دیگر مبارزه برای او به راستی آغاز شده. گرچه هر چه سالها پیشتر می رود عرصه را تنگتر می کنند تا عاقبت ممنوع المنبر می شود.
قبل از انقلاب دو سه بار پایگان محلات منبر رفتم. بار آخر در محلات وقتی سخنرانی می کردم از طرف ساواک منو دستگیر کردند و در اونجا پرسش رو پاسخ شد و ما جواب دادیم و گفتن فعلا ممکن بود اونجا تشنج به وجود بیاد چون مردم خیلی طرفدار من بودن. گفتن فعلا شما اینجا میرید تا میفرستمت بری عراق آب خنک بخوری. عراق مرکز بودم مرکز ساواک. بعد اومدم قم. در قم مدتی طول نکشید از طرف ساواک یک نفر آمد منو دید. من عادی می رفتم دیگه. مرا دید گفتش که شما فردا ساعت اداری در سازمان بیایید. گفتم سازمان آب؟ گفت نه سازمان امنیت. من هم نرفتم. دو سه بار دیگه آمدن گفتن نه. با آیت الله پسندیده مشورت کردیم. ایشون گفت شما برید اونجا. رفتیم اونجا فوری عکس گرفتن دو پرونده تشکیل دادم دو. گفت میخوام شما را تبعید کنیم. من توسل کردم. گفت خوشحال میشه ولی شما روزای شب آخر دیگه سیم آخر میزنید و همه مطالب رو میدید.
مبارزه رو از سال 1342 که یک طلبه جوان پرشور با علاقه و با انگیزه بوده شروع کرده. هم با حضور خودش در عرصه های مختلف و کار میدانی برای بسیج مردم، برای تشکیل صفهای عظیم از مردم در صحنه های مقابله با حکومت طاغوت و بعد اون حمایت از نظام جمهوری اسلامی.
قبل از انقلابم ایشون از یک شجاعت ویژه و خاصی برخوردار بود. با شجاعت تمام سخن میگفت. نام امام رضوان الله تعالی علیه که به قول امروزی اون و قدغن و قاچاق بود خیلی راحت بر فراز منبر نام امام را میبرد. اون تفکرات را عنوان و مطرح میکرد. ما بعضی ها رو داریم انقلابی بعد از انقلابن. ایشان انقلابی قبل از انقلاب بودن. رفقا و دوستانشون هم این گونه بودن. اینا مجموعه‌ای بودن و با هم بودن و اینها هم آیت الله محمدی اشتاردی هم شهید سلطانی هم این بزرگوار این ویژگی‌های خاص رو داشتند و اینها منبرهایش روشنگر مسائل رو دقیق بدون ترس و بدون هراس عنوان و مطرح می کردند و اینها و یخشونه ولا یخشون احدا الا
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشونه شون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
هم در ایزادگاه خودشون اجتهاد و هم در جاهای از شهرستانهای دیگه می رفتن برای تبلیغ معارف اسلامی و
احکام قرآن و اینها، مخصوصا تلاش جهاد فرهنگیشون زیاد بود.
ایشون در زمان قبل از انقلاب از علمای بنام بودن، از مبارزان فعال در خط مقدم مبارزه با رژیم ستمشاهی بودن. منابری که ایشون داشتن الحمدلله در اون زمان هم از حیث علمی و هم از حیث این که جذب کنن مردم رو به شدت پر مخاطب بودن و طوری بود که بارها و بارها از طرف ساواک ایشون رو مورد اهانت قرار میدادن و حتی تو این اسنادی که از لانه جاسوسی یا حالا از خود ساواک بعد از انقلاب پیدا شده، ایشون هم ردیف با آیت الله رفسنجانی و آقای طالقانی و مرحوم طالقانی کسایی بودن که جز ممنوع المنبرهای زمان طاغوت بودن، بارها تهدید شده بودن، ولی خب الحمدلله این تهدیدها نه تنها هیچ خللی در سابقه یا اون نظر مبارزاتیشون داشت، بلکه هر بار که تهدید می شدن ایشون انسجامش در حمایت از حالا زمان عرض کنم خدمت شما از مبارزات امام و حمایتشون از مردم و مبارزشون بر علیه رژیم ستمشاهی بسیار با حدت و شدت بیشتری پیگیری می شود.
روزها و ماهای بعدی سراسر در شور و مبارزه است. زندگی مخفیانه اما حضور مداوم در هر جا که می شود ضربه‌ای بر پیکر رژیم زد. مداوم و بی ترس تا عاقبت آن روز می رسد. 12 بهمن سال 1357، روز بازگشت امام. با روحانیون و علمای متحسن در دانشگاه تهران همراه است و از همانجا به استقبال امام می روند. به قم برمی گردد، شهری که دوستش دارد، با حوزه و حجره هایی که به آن عشق می ورزد و تدریس دروس سطح حوزه را ادامه می دهد.
آیت الله آقای عاشق ابوالحسن اعلمی از چهره های برجسته روحانیت و از مفاخر روحانیت بود. من قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 55 شاهد بودم که جناب آقای اعلمی از اساتید سطوح عالی حوزه علمی قم بودند. ایشون در اون سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسائل، مکاسب و سطوح عالی تدریس می‌کردند.
ایشون حاضر می‌شدند، درس را می‌گفتند، مطرح می‌کردند برای شاگردان با اون بیانشون، با اون ذکاوت و حافظه ویژه و خاصشون. علاوه بر اون سنگر درس و بحث در حوزه حضور داشت.
مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی یک مدرسه‌ای در قم داشتند، یعنی نوبنیاد بود تو همون فکر کنم دهه 40 یا دهه 50 که به اسم مدرسه آیت الله گلپایگانی معروف بود. اونجا خیلی به شکل کلاسی و منظم کلاس‌هایی بود، بعضی از آقایون مدرسین حوزه می‌رفتن دروس مقدمات تا سطر رو اونجا می‌دادن که معروف بود. مدرسه خیلی خوبی بود، با پشتوانه‌ای بود، اساتید خوبی داشت و طلبه‌ها غیر از حالا خود درس‌های حوزوی ظاهراً درس‌های دیگه هم می آموختند. حاج آقا اونجا هم من یادم هستش که اینجور که در خاطراتشون می گفتن تدریس داشتند.
در مباحثه غیر از دقت‌های علمی ذوقیات خوب و احیانا مزاح و شوخی برای آسان بودن بحث، ایشون در این جهت هم خوب بودن.
پس از مدتی برای دادگاه انقلاب همدان دعوت می شود و آنجا هم مشغول به کار می شود و در جایگاه حاکم شهر 3.5 سال خدمت می کند. 3.5 سال سخت و پرحادثه، روزهایی که منافقین هر لحظه شهر را به آشوبی تازه می کشند و از تهران افرادی که هنوز چهره ها و نیت هایشان آشکار نشده دستورهای متفاوتی می دهند. او اما فقط به فضل خدا و به دستورات او تکیه می کند و سرانجام آرامش را به شهر باز می گرداند. در این مدت بارها توسط منافقین و گروهک ها تهدید به ترور می شود. او بدون ملاحظه در مراسم ها و برنامه ها شرکت می کند. شهادت در این راه آرزو